أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
باب دوران امر بین محظورین و در دوران امر بین محظورین هر کجا اهمیت احد طرفین کشف نشد حکم عقل به تخییر است. قاعده در دوران امر بین محظورین اینه که متزاحمین و محظورین، امر بین متزاحمین بین محظورین، این اهمیت یکی کشف نشد حکم تخییره. در اینجا هم اینجوریه، به این بیان ورود در ولایت ولات جور این حرام است، من اگر وارد بشوم کتک میخورم. از طرفی چون امر به معروف و نهی از منکر واجبه، مقدمه واجب همچی واجبه، پس باید وارد بشوم. پس بنابراین من بین پام تو بوسه گردوه، اگر بخوام وارد بشوم حرام است، دخول در ولایت ولات جور حرام و مستحق عذاب. از طرفی چون وارد شدن مقدمه امر به معروف و نهی از منکره، امر به معروف که واجب شد مقدمش هم چجوره؟ واجب. پس باید وارد بشوم. پس وارد بشوم مستحق از وارد نشوم مستحق عذابم، بر اینکه ترک واجب کردم. وارد بشوم مستحق عذابم، بر اینکه فعل حرام مرتکب شدم. بگیم در اینجا باب تزاحم است و دوران امر بین امرین، وارد بشود کتک دارد، برای چی؟ برای ارتکاب حرام. وارد نشود کتک دارد، برای چی؟ بر ترک واجب. پس دار امره بین ترک الواجب و استحقاق العقوبه به ترک دخول فی ولایت الولات، و بین دخول فی ولایت الولات و استحقاق العقوبه از باب اینکه دخول در ولایت ولات چجوره؟ محرم. تا جایی که اهمیت هیچ یک کشف نشود، که غالبا هم اینجوریه که اهمیت کشف نمیشود، حکم تخییره، میخواد وارد بشد میخواد وارد نشود. پس دخول در ولایت ولات جور یکونو سائقا. این استدلال. و در این استدلال مضافم به سوی این که غالب بر اهمیت حرمت است و ملاک حرمت اقواس از ملاک امر به معروف و نهی از منکر، وقتی ما به روایات دخول در ولایت ولات جور نگاه می کنیم که سبب ظلم به مردم است و سبب غصب حقوق ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین است و سبب تصرف در مال غیر است و هر چه بدبختی است از حکام جور است، و الا حکام عدل که بدبختی ندارن، که هر چه بدبختی مال حکام جوره، مخصوصا خلفا بن العباس و بن الامیه که ما میگیم روایات مال اوناست و من یحزو حزوهم، خب او اهمیتش خیلی زیاده است، بنابراین میتونیم بگیم اهمیت او بیشتر است، پس وارد نشود، تزاحم او اهمیتش بیشتر. قطع نظر از این معنا، قطع نظر از این که غالبا اهمیت حرام بر واجب معلومه، ما عرض کنیم اصلا باب تزاحم نی، در اینجا باب تزاحم نی. چرا؟ برای اون مبنایی که ما داریم، امام سلام الله علیه هم در همین مباحث بهش اشاره فرموده، و اون انصراف ادله امر به معروف و نهی از منکر فیما اذا استلزم الچی حرام او ترک واجب، ادله امر به معروف و نهی از منکر در اون جایی که مستلزم حرام و یا فعل واجب، از اون انصراف دارد. عرف میفهمد وقتی شارع میگه تو امر به واجب کن یا نهی از حرام کن، نمیخواد بگه امر به واجب و نهی از حرام به وسیله حرام و یک گناه، کما اینکه ادله مستحبات انصراف دارد، ادله واجبات هم انصراف دارد. و عرض کردیم انصراف در بعضی از جاها برای شما روشنه، قابل انکار نیست، برای بنده همه جاش روشن است. و امام سلام الله علیه یه اشاره خوبی داره در این بحثش، میفرماد روایات امر به معروف و نهی از منکر در اونجا آمده که واجبه برای اینکه معروف ها عمل بشود منکرها چه بشود ترک. وجوب اینها للغیر است، برای اینه که معروف انجام بگیره حرام ترک بشه. چیزی که آمده برای انجام واجب و ترک حرام نمیشود خودش سبب ترک واجب و فعل چه بشود؟ حرام بشود. اینی که اومده برای اینکه واجب انجام بگیرد نمیشه خودش واجب رو چه کند؟ به قول به تعبیر امام اماته کند، بمیراند و واجبی رو ترک کند. اینی که آمده برای جلوگیری از حرام نمیشود خودش سبب فعل حرام باشد. میفرماید این وجه انصراف است، اینا انصراف داره ادله. وقتی انصراف داشت بنابراین دخول در ولایت ولات جور چی؟ دخول در ولایت ولات جور حرام. امر به معروف و نهی از منکر شامل اینجا نمیشود. فعین باب و تزاهم و عین باب و دوران الام بین المحظورین، به حسب طب اینا هیچ دوران ام بین محظورین این نیست و ما نمیتونیم از راه تخییر و دوران قائل به جواز بشیم. این راه دوم. راه سومی که امام سلام الله علیه فرمودن و من بسنده میکنم در بحث به عبارت ایشون، اجماع اصحابه. یک کسی بگد بله دخول در ولایت ولات جور به وسیله اجماع جائز می شود. این که می خونم بعد خودتون مطالعه کنید. دقتهایی در عبارات امام هست نسبت به عبارات فقها. این از امتیازات امام بود. امام در عبارات فقها و استفاده از عبارات فقها یک خصوصیتی داشت که من در کمتر کسی دیدم. در نقل روایات و دستبندی روایات و بحث در روایات هم مخصوص خودش بود و در کمتر کسی دیده شده. حالا من این رو میخونم. میفرما صفحه 205 وجه سوم اجماع. پس یکی روایات، یکی دلیل عقلی، وجه سوم اجماع. 205 از این طبعای جدید. و اما کلمات الاصحاب و این توافقت ظاهرن من زمن شیخ طائفه الاختلاف تعابیره به جوازه، یعنی جواز دخول برای امر به معروف و نهی از منکر، لکن لا یذر من اهل اجماع او الشهر على جوازه لخصوص الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. وقد نسب ناسب مفتاح الكرامه است، حالا میادش. وقد نسب الى العلامه في المنتهى دعوى عدم الخلاف فی. میگه بعضیا به علامه گفتن که علامه در منتهى گفته اصلا خلافی نیست در جواز برای امر به معروف و نهی از منکر. و هو غیر صحیح لان دعواه ذلك في مساله اخرى. علامه ادعاش جای دیگه بوده. حالا عبارت علامه رو نقل میکنه در منتهى. قال اما السلطان الجائر فلا يجوز الولایت منه مختارا الا مع علم بالتمكن، مع العلم بایدش، الا مع العلم بالتمكن من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و قسمت الاخماس و صدقات على مستحق ما و صله الاخوان ولا يكون في ذلك مرتكبا للمعاصم او غلبت الظن بانکه معاصم را مرتکب نمیشود. اما اذا انتفى العلم و الظن معا، نه یقین داره گناهی نمی کند نه گمان داره که گناهی نکند، فلا یجوز الولای من قبل الجائر بلا خلافن. این تا اینجا عبارت منتها بود. ایشون می فرماد و انت خبیرون به ان دعواه عدم الخلاف، به ان دعواه عدم الخلاف باید بخونی ها؟ درسته، طرف و کانه مبتدا است من و خبر و این عکسشه. به ان دعواه عدم الخلاف، خبر این است یا به ان دعواه عدم الخلاف، باریکالله شما بهتر بلدی. و انت خبیرم به ان دعواه عدم الخلاف راجعتون الى مورد انتفاع العلم و زن. اینجا رو میگد یقینی خلافینی و احتمال الرجوع الى جمیع ما تقدم، همه اون حرفا رو بگه بلا خلاف این مقتوع الفساده. فقول صاحب مفتاح الكرامه حکایتا عن غیره ان العلامه في المنتهى نفى الخلاف عن ذلك كله ليس موافقا للواقع. پس این که نفی خلاف نشد. كما ان دعوى الراوندي الاجماع انما هي فيما اذا تمكن مع التولي من ايصال الحق لمستحقه. اونه مال جاییست که متمکن باشه حق را به مستحقش برسونه، نه تنها امر به معروف و نهی از منکر. نعم ظاهر و شیخ فی النهایه و ابن ادریس فی السرایر و المحقق و العلامه و من تأخر منهم جواز و دخول فی ولایت الولات لذلک انیل الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. و انت خبیر بعدم ثبوت اجماع معتبر او شهرت معتمدت من ذلک سیما مع کون المسئله مما کسرت فیه الادله و الروایات. اولا اجماعی نیست، صغرن وجود نداره، ثانیا نباشه اجماع اجماع مدرکیه. و لا یظنوا ان یکون لهم مستندا سوا ادله و روایات، لکن مع ذلک تطابق فتاوا من عرف یسلب الجرأ علی المخالفه فالمسئله محلو تردد، این که آیا دخول در ولایت ولات جور جائزه یا جائز نیست. ایشون فرماد مسئله محل تردده، چون از یه طرف دلیلی نداریم، از یه طرف مخالفت با فتوای اصحاب مشکله. این هم مال این بحث. حالا بنده به مناسبت اینکه فردا شهادت امام صادق صلوات الله و سلام علیه رئیس مذهب، یکی دو تا نکته رو عرض میکنم از اصول کافی که خودم فهمیدم برای شما آقایونم عرض میکنم. نکته اول اینه که از سعید ابن از اسحاق ابن جریر روایت یک باب و مولد و ابی عبدالله جعفران صادق، از اسحاق ابن جریر نقل شده که قال قال ابو عبدالله علیه السلام کان سعید ابن المسیب و القاسم ابن محمد ابن ابی بکر و ابو خالد کابلی، قاسم پدر مادری امام صادقه، از اون نقل شده که قال ابو عبدالله این افراد من ثقات علی ابن الحسین، این هر سه مورد وثوق امام چهارم بوده. قال امام ششم فرمود و کانت امی ممن آمنت و اتقت و احسنت و الله یحب المحسنین. تمام فضیلت ها را امام صادق برای مادرش بیان کرده. آمنت، ایمان آورد، باورش آمد، خدا را باور کرد، معاد را باور کرد، پیغمبر را باور کرد، قوانین اسلام را باور کرد، اخلاقیات همه اینا را باور کرد. چون خود ایمان به قوانین و اینکه من باورم بیاد این قوانین از طرف خداست و به نفع منه، این خودش مسئلهیه. میگن ایمان عملی به قوانین، این همه رو باور کرد. اصلا چیزی نبود که تنها به اقرار یا به دانستنش باشه، باور کرد تمام مسائل اسلامی را. کانت ممن آمنت به تمام مسائل اسلامی، از توحیدش گرفته تا سلام کردن مستحب است و اخلاقیاتش و تا اینکه تواضع چنین است و چنان، همه را آمنت. و تقت، تقوای همه جانبه داشت، در همه جا خودش را از تعدی و تجاوز به حقوق و حدود دیگران و یا گناه و معصیت حفظ میکرد. خب اینجور آدمی تا حالا یه آدم خشکی بیشتر نی. و احسنت، احسان هم میکرد، نیکویی هم میکرد، والله یحب المحسنین، مورد علاقه خداوند هم بود. این جملات نسبت به مادرش تعریف کرده، همه خوبی‌ها رو گفته دیگه، کم نگذاشته. قال و قالت امی، قال ابی، باز این راوی نقل میکنه که امام صادق فرمود مادرم گفت که امام باقر فرموده یا ام فروه انی لأدعو الله لمذنبی شیعتنا فی الیوم و لیل الف مره. لأن از بابام نقل کرده که امام با پنجم فرمود ما برای گناهکاران از شیعانمون هر روزی هزار مرتبه بر اونا استغفار میکنیم. خب لطف از این بیشتر که نمیشه دیگه، هر روزی هزار مرتبه برای اونا استغفار میکنیم. سرشم اینه، اونا مشکلاتی رو که دارن صبر میکنن، ولی خب صبر براشون مشکله، چون پشت پرده ها رو که نمیدانن که این مشکلات رو صبر کردن چه مصالحی در کنارش هست، چه ثوابهایی در آخرت هست. اما ما ها میدونیم صبر کردن برای اون مشکله، بعد ما قدرت روحیمون، ظرفیت روحیمون بیشتر صبر میکنیم، آسانه برای ما صبر کردن، ولی اونا صبر کردن براشون مشکله. ما پدرم فرمود، باقر العلوم فرمود، هر شب و روزی 1000 مرتبه بر این گناهکارا استغفار میکنیم. انی من خود من امام باقر لادعو الله لمذنبی شیعتنا فی الیوم و اللیل عرف مره، برای جهتش هم عرض کردم. حالا نکته ای که میخواستم عرض کنم این تقارن در نقله. میگد امام، این امام سعید، این راوی آخر اسحاق ابن جریر، میگه امام صادق اونا فرمود که مادرم آمنت و اتقت و احسنت و الله یحب المحسنین. اونا فرمود، اینو نقل میکنه. بعد از این نقل میگه امام صادق فرمود که پدرم از مادر، که از مادرم ام فروه، که پدرم امام باقر فرمود. یعنی در صدر روایت ام فروه به وساقت و اطمینان به حرفاش و پاکی و فضیلتش اشاره هست، به دنبالش قضیه از ام فروه نقل می شود. این تقارن بین راوی حفظ کرده این دو جهت را، بین تعریف امام صادق صلوات الله و سلامه علیه از مادرش و بین نقل امام صادق از مادرش از باقر العلوم، این دوتا را کنار هم قرار داده برای اینکه مطلب رو خوب در ذهن افراد قرار بدهد. اینجور نیست که این حرف رو یک زن مجهول الهویه زده باشد، این نقل رو یک زن مجهول الهویه داشته باشد. این نقل از اون زنیه که یک جا امام صادق اینجوری بهش میگد، و باز همین زن با این خصوصیات از باقر العلوم اونو نقل میکنه. این تقارن رو میخوام بگم مورد عنایت راوی بوده. یک تقارن عملی هم باز در زندگی امام صادق صلوات الله و سلام، در شهادت امام صادق صلوات الله و سلام علیه، از موسی بن جعفر علیه السلام پسرش دیده می شود. پس اینجا راوی یک تقارن قولی را از امام صادق نقل کرد. آقا موسی بن جعفر علیه السلام هم یک تقارن عملی را نقل می کند. من حالا اون قصه را می خونم و بعد عرض می کنم این یعنی چه خصوصیتی داشتن. انا ابو الحسن الاول، روایت آخر این باب، روایت 8، یونس ابن یعقوب نقل میکند. انا ابو الحسن الاول موسی ابن جعفر علیه السلام قال سمعته یقول انا کفنت ابی فی ثوبین شتویین، من بابام امام صادق را در دو ثوب شتوی کفن کردم. اینجا نوشته اسم قریه به ناحیه مصر. کان یهرم فیه ما، لباس احرامشو در اونها محرم میشد، و فی قمیص من قمسه، توی پیراهنه از پیراهناش کفنش کردم، و فی عمامت کانت لعلی ابن الحسین علیه السلام و فی برد اشتراه به 40 دینارا. این تقارن در کفن که امام هفتم داره میگه بین امامه علی ابن الحسین و باقی دیگه. آقا امام صادق نسل سوم علی ابن الحسین است، علی محمد ابن علی ابن الحسین، پدر بزرگش علی ابن الحسینه. حالا این امام حفظ شده تا زمان شهادت امام صادق، و این امامه علی ابن الحسین را به بدن آقا امام صادق نمودن. این چی میخواست؟ از این کفن کردن بی حساب نبوده، اینکه امامه از علی ابن الحسین مونده، حالا میخواد او را با این کفنش کند. این چی میخواد بگد؟ احتمال هر کسی دیگه باید خودش فکر کند. یا این است که در اینجا امام هفتم میخواد بفرماد که کار علی ابن الحسین همون جوری که درست بود، یعنی ترک مقاتله و تبلیغ دین در ضمن عدیه و صحیفه سجادیه، کار بابام امام صادق هم درست بود، به ترک مقاتله و به بیان احکام اسلام و نشر اسلام، این هر دو کارشون درست بود. همونیش من نمیدونم، کم لطفی میکنه، اجازه بفرمایید. و یک جهت دیگر، حالا این نکته ایشون میگه، البته حالا جاش نبود بگه، بعد از مباحثه به من میفرمون. نکته وجه دومی که میشه گفت اینه که شاید امام هفتم، من میگم شاید امام هفتم میخواد بگد که این حرکت ابی عبدالله سلام الله علیه که یه بارش رو دوش علی ابن الحسین بود و اون اسارت ها و صدمه ها رو دید و خودشم ناصر صحنه کربلا بود، با حرکت بابام امام صادق هر دو درسته. او با شهادت به اسلام خدمت کرد، بابای من جعفرون صادقم به موقع خودش با نشر احکام به اسلام خدمت کرد. به هر حال این دیگه بستگی دارد به تحلیل شما، جای تحلیله که چگونه این امام را کنار اون چیزها، بدن امام صادق رو مخصوصا موسی بن جعفر با او کفن کرده. انشالله در مجالس عزاداریشم شرکت میکنید و موفقم خواهید بود. مضافم به این که حادثه فیضیه و اول انقلابم از فیضیه روز شهادت امام صادق صلوات الله و سلام علیه بوده. و السلام علیکم و رحمت الله.